بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و ارجمند سلام مجدد تقدیم میکنم. در خدمت جناب دکتر قزوینی هستیم و الحمدلله ارتباطمونم برقرار شده با ایشون. بدون هیچ مقدمه خدمت ایشون سلام میکنم و عرض تسلیت شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایام شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. انشاءالله از روح بلند امیر مؤمنان علی علیه السلام مدد میطلبیم که ما را در جهت دفاع از حقانیت امیر مؤمنان و مکتب پربار تشیع یاری کنند. و تشکر میکنم از شما که دعوت ما را پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. با وجود همه مشغله ها و گرفتاری هایی که دارید لطف میکنید و در این برنامه شرکت میکنید. سوالاتی دارم جناب آقای دکتر قزوینی. اگر سلام علیکم اولیه و صحبت اولیه رو با بینندگان عزیز و گرامیمون داشته باشید و بعد سوالاتم رو خدمت شما تقدیم کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بسیطا فلان الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام و امیر بینندگان عزیز، شهادت مظلومانه اولین مظلوم عالم امیر المؤمنین سلام الله علیه را به پیشگاه فرزند بزرگوارش منتقم خون شهیدان آقا ولی عصر ارواح ناله تراو مقدمه الفدا و همه مسلمانان و شیعیان به ویژه مظلومان تسلیت عرض می کنم. خدا را به مظلومیت علی سوگند می دهم که پاداش ما را در این شهادت جانسوز فرج مولای ما آقا ولی عصر قرار بدهد و در این لیالی قدر اسم ما را در زمره بهترین و صالحترین و خالصترین بندگان خودش ثبت و ضبط بفرماید
انشاءالله. جناب دکتر قزوینی، سوالات متعددی دارم. وقتمون هم به اصطلاح همیزی که خدمتون عرض کردم و شما هم با وجود همه گرفتاری های زیاد لطف فرمودید، ما هم دلمون میخواد دیگه از دقیقه دقیقه و تمام لحظاتی که در خدمت شما هستیم بیشترین بهره ببریم. لذا من بدون هیچ مقدمه سریع سوالاتم رو مطرح میکنم. دیگه از شما میخوام که در این فرصت کوتاه برای ما حد اکثر استفاده و بهره بری رو انشالله منتقل کنید، بیان بفرمایید. تا اونجایی که امکان داره اگر خلاصه سوالاتمون رو پاسخ بدید که من همه سوالا رو مطرح کنم و بتونیم کامل همه جوابهامون رو بگیریم. حیفمون میاد سوالاتی باقی بمونه و خلاصه وقت برنامه تموم بشه و دیگه نتونیم از محضرتون استفاده کنیم. دلمون میخواد غنیمت بشماریم این لحظاتی که در خدمت شما هستیم. جناب دکتر قزوینی عزیز، مهمترین و بالاترین حدیثی که در فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام، شما متخصص احادیث و روایات و علم حدیث هستید، در میون احادیثی که وجود داره به نظر شما مهمترین حدیثی که در فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان شده به ویژه در منابع اهل سنت چه حدیثی و روایتی هستش به نظر شما؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا من البته تلاش میکنم که این جواب هام 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشه.
تشکر.
نظر من بالاترین فضیلتی که برای امیر المؤمنین سلام الله علیه هست این هست که اصلا مقام اون حضرت فراتر از دانش و فکر بشری. همونطوری که خود حضرت امیر در یک روایتی فرمودند ما را از مرتبه ربوبیت پایین بیاورید و قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغ عقولکم علی ما آتانا الله من الفضل، عقل شما بشر به آنکه که خدا به ما داده نخواهد رسید. ولی زا در روایتی که در مختصر وسائل الدرجات صفحه 125 نبی مکرم فرمود که یا علی، تو را جز خدا و من کسی نشناخته، یعنی این دیگه بالاترین سخنی درباره امیرالمؤمنین که مقام او فراتر از دانش بشری هست. روایتی هم جناب خوارزمی از علمای حنفی و از شخصیت‌های برجسته هم هست، از ابن عباس نقل می‌کنه که پیغمبر فرمود اگر چنان که تمام گیاهان قلم شود و دریاها مرکب شود، از ننویسنده شود، انس و بشر حسابگر باشد، ما افتو فضائل علی. فضائل علی قابل شمارش نیست. مناقب خوارزمی صفحه 18. این یک نکته. نکته بعدی در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120 در ذیل آیه شریفه مباهله که اونجا دارد که و انفسنا و انفسکم، که به نصارای نجران فرمود شما جانتون رو بیاورید منم جانم رو میآورم، ابن کثیر داره که مراد از انفسنا و انفسکم علی ابن علی طالب سلام الله علیه است، یعنی آقا امیر المؤمنین همسنگ و همتراز نبی مکرم هست. یعنی اگر فضائل علی همتراز فضائل پیغمبر نباشد و انفسنا معنا ندارد. این نشانگر این است که تمام فضائل پیغمبر غیر از نبوت در نبی مکرم در امیر المؤمنین هست. ولذا زمخشری میگوید و فیه دلیل لا شیء اقوى منه علی فضل اصحاب الکسا. این روایت حدیث در ذیل آیه شریفه مباهله که امیر المؤمنین نفس پیغمبر و جان پیغمبر شمرده شده، قوی ترین و محکم ترین فضیلت برای اصحاب کسا هست. کتاب الکشاف جلد اول صفحه 370. در روایتی هم آقایان می آورن، روایت صحیح هم هست، که پیغمبر اکرم فرمود یا علی ما سألت الله عز و جل شیئن الا سألت لک مثله، از خدای عالم برای خودم هر چه خواستم برای تام همون رو خواستم. یعنی هر فضیلتی که خدای عالم به برکت دعای من به من داده از خدا خواستم برای تو هم بدهد، الا قال لی لا نبی بعدک. خدای عالم فرمود که یا رسول الله تمام فضیلت تو را برای علی قرار دادم ولی پیغمبری بعد از تو نیز نبوت برای او نیست. بعضی عیاذن میگه لا اعرفو فی فضیلت علی حدیثا افضل من، در فضیلت علی حدیثی فراتر از این من ندیدم. این رو در کتاب از سنه عمرو بن ابی عاصم که ملتزم هست که تمام روایات صحیح باشد، صفحه 582 معجم اوسط طبرانی جلد 8 صفحه 47 و چند روایت مصادر دیگر.
بله، تشکر، سپاس. جناب آقای دکتر قزوینی، خب امیر المؤمنان علی علیه السلام همیشه معروف بودن و گفتیم در صحبت هامون اول مظلوم عالم، و خود امیر المؤمنان علی علیه السلام به کرات در فرمایشاتشون داشتن که بعد از پیامبر به من چه ظلم ها روا رفته. این که میگوییم مظلوم، بعضی حتی معنای تحت لفظی مظلوم رو متوجه نیستن یعنی چی. میگن امیر المؤمنان علی علیه السلام با اون شجاعتشون، با اون فضائلشون، با اون جایگاهی که دارن، کلمه مظلوم تخفیف میکنه امیر المؤمنان علی علیه السلام رو. و سبک این کلمه، عزیزان من، مظلوم یعنی کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته، و امیر المؤمنان علی علیه السلام بزرگترین ظلم ها و ستم ها متوجه اون بزرگوار بوده بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. آیا پیامبر اسلام از مظلومیت امیر المؤمنان علی علیه السلام، ظلم ها و ستم هایی که بر او روا خواهد رفت بعد از پیامبر، آیا پیامبر اسلام این ظلم ها، این ستم ها و این مظلومیت امیر المؤمنان علی علیه السلام رو خبر داده بودند یا خیر؟
در این رابطه ما روایت زیاد داریم. اولا بر این که در خود زیارتنامه آقا امیرالمؤمنین میخوانیم اشهد انک اول مظلوم و اول من کتب حقه، گواهی میدهم که یا علی تو اولین مظلوم و اولین کسی است که حق تو قطع شد. بهار الانوار جلد 100 صفحه 265، در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 6 از قول امیر المؤمنین نقل میکنه: من اولین مظلومی هستم که فردای قیامت در محکمه عدل الهی درباره ظلم کسانی که در حق من ظلم کردن مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. در ذیل آیه شریفی حازان خصمان اختتمو فی ربهم. آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روایات متعدد ما در این زمینه داریم، من جمله از این روایت ها منتون بنات که مداره خیلی به اختصار خدمتون پاسخ ها را بدم. روزی امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه با نبی مکرم در بیرون مدینه در داخل یک باغی بودیم و صحبت شد که یادم باغ چقدر باغ خوبی است. اینها دیدم قطرات عشق از چشمان نبی مکرم سرازیر شد. قلت یا رسول الله ما یبکی چرا گریه میکنی؟ قالت زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی. علی جان، کینه هایی میبینم، عقده هایی میبینم در سینه بعضی از اقوام، اینها بعد از من این کینه ها را بروز میدهند. قال قلت یا رسول الله فی سلامت من دینی. علی بهید وزید به فکر این که چه کسی ظالمه، چه ظلم میکنه، از این که از ظلم بناده، سوال کرد یا رسول الله این همه ظلم هایی که در حق من میکنن دین من سالم میماند؟ فرمود فی سلامت من دینک. کتاب مجمع الزوائد هیثمی از کتاب های معتبر اهل سنت جلد 9 صفحه 118. من دیگه مصادر بعدی رو به اختصار نمیخوانم. در روایت دیگری که جناب حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 140 آورده که امیر المؤمنین فرمود این مما احد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامت ستغدر بی بعده. یکی از نصیحت هایی که پیغمبر اکرم در حق من کرد این بود که پیغمبر فرمود امت من در حق تو خیانت می کنن، حیله می کنن، مکر می کنن. ولذا امیر المؤمنین هم بارها می فرمود ما زلت مظلوما منغب زلا نبیه. از روزی که خدای عالم پیغمبر را به پیشگاه خودش برد و به دنیای جاودان منتقل شد، مظلومیت همواره با من بوده و الى یوم الناس هازا، مردم تا امروز من مظلوم بودم. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 20 صفحه 283. و روزی هم به امام حسن فرمودن حسن جان و اجم الله یا بنی، قسم به خدای عالم فرزندم ما زلت مبغیاً علی منز ما تجدک. فرزندم روزی که جد از پیغمبر از دنیا رفته همواره ظلم ها ترازی شده به طرف من. کتاب الامامت و سیاسی ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 68 با تحقیق جناب شیری. ولذا این رو تعبیری دارد، این رو هم عرض کنم و این سوال رو تقریبا پاسخش رو دیگه یک دقیقه بیشتر نمانده تمام کنم. میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه مشغول خطبه خواندن بود، یک عربی وارد مسجد شد و با صدای بلند فتا حیا مظلمتا، آی علی در حق من ظلم شده، بداد من برست. امیر المؤمنین فرمود ای عرب بیا جلو. آمد جلو، حضرت رو کرد به اون عرب در میان مردم، فرمود برادر عرب انما لک مظلمت واحده، در حق تو یک ظلم در حق تو شده. ولدت ظلم تو عدد المدر والبدر، فاندازه ذرات عالم در حق من ظلم شده. انا والله مظلوم، ای عرب قسم به خدا من علی هم مظلوم هستم. حاطف فلد و علا من ظلمنا، بیا نزدیک تا در حد کسی که نسبت به ما ظلم کرده با هم دیگر نفرین کنیم. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 4 صفحه 106، القارات السقفی جلد 2 صفحه 768.
و بله پاسخ به روشن برای کسایی که میگفتن امیر مومنان علی علیه السلام مشکلی نداشتن با دیگران، با کسانی که خلافت رو اشغال کردند، ولی امیر مومنان علی علیه السلام هر فرصتی پیدا می کردند ندای حقانیت و مظلومیت خودشون رو بیان می فرمودند تا اینکه در تاریخ ثبت بمانه. اوج مظلومیت امام رو، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، این بزرگ مظلوم عالم بشریت. سوال من این هست، اوج مظلومیت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در چه میدونید شما؟
در رابطه با مظلومیت علی سخن گفتن، خدا را شاهد میگیرم بنده حدود خوب 40 ساله که افتخار زیرخاری کنار سفره آقا ولی عصر ارواح نالتراب مقدم الفدا را دارم. حدود 26-27 سال از 90% شبانه روزم را در بحث ولایت اهل بیت پاسخگویی به شبهات گذاشتم، ولی من خودم رو والله العلی الاعلا قسم به علی عادل‌تر از آن می‌بینم که بخواهم مظلومیت علی و حقیقت ظلمی که در حد علی روا داشته بتوانم به تصویر بکشم. با اینکه خوب امیرالمؤمنین در نهج البلاغه صراحت داره، صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجا ارا تراثی نحبا، من در طول اون مظلومیتم در دوران خلفا صبر پیشه کردم در حالی که خار در چشمم و استخوان در گلویم مانده بود. یا در خطبه 217 صراحت داره، من از عزیزان بیننده تقاضا دارم این تعبیر حضرت امیر را زمزمه کنن. من گمان نمی کنم شب شهادت امیرالمؤمنین احتیاجی به روضه‌خوان داشته باشیم، مزاح داشته باشیم، مصیبت خان داشته باشیم. این جمله امیرالمؤمنین والله العلی الاعلا قلب انسان رو کباب میکنه. میگه خدایا از سعدی که علی قریش مرا در برابر توطئه قریش یاری فرما، فانهم قد قطعوا رحمی، رحم مرا قطع کردند، و اجمعوا علی منازعتی، اینها اجماع کردند که با من بجنگن، حق مرا به یغما ببرند. تا اونجایی که میگه وقالو، اینها چه گفتن؟ گفتن الا ان فی الحج ان تاخذه و فی الحج ان تمنعه، یا علی بعضی از حقوقی که باید انسان بگیره و بعضی از چیزهایی که باید صرف نظر کنه. این جمله را عزیزان دقت کنن، تصبر مغموما او مت متاسفا، اونها که حق مرا قطع کردن در برابر دفاع من به من گفتن یا علی تصبر مغموما یا به صورت غمناک صبر کن، با غم اندوه صبر کن، او مت متاسفا یا از غصه جان بده، از غصه بمیر. این چقدر تعبیر زشتیه، چقدر تعبیر وضیحیه. یا با غم اندوه صبر کن، یا با حسرت سرت رو بگذار زمین بمیر. یا در کنار جنازه حضرت صدیقه طاهره عرضه می دارد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رد عنها تجلدی، پیغمبر در فراق فاطمه زهرا صبر بردباری من کم شده، کاسه صبرم لبریز شده، توان خویشتن داریم از دست رفته، و اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، حزن من در فراق زهرا جاودانه هست، شبهای من در فراق زهرا با شب زندگاری به سر میبرم، یعنی دیگه در فراق زهرا شبها خواب به چشمم نمیرود. ظاهرن در جنگ صفین هست، ابن عباس عرضه می دارد یا علی میخوام این شب حنایی درست کنم، ریشتون سفید شده، سر مبارکتون سفید شده، میشه خضاب کنید؟ خب ببینید نزدیک 30 سال از شهادت زهرا گذشته،
امیر المؤمنین فرمود ابن عباس مگر نمیدانی ما هنوز در مصیبت فاطمه زهرا عزاداریم؟ آدم عزادار که خضاب نمی کنه. اینها همه درست، ولی من عقیدم بر این هست فوج مظلومیت علی این هست که مردم علی را نشناختن، علی ناشناخته ماند، نه دوستان علی علی را شناختند و نه دشمنان علی علی را شناختند. حتی من عقیدم به این است که پس از گذشتن 1400 سال واقعیت هایی که در ابعاد وجودی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده برای ما ناشناخته مانده. و من در پایان عرائضم جمله ای را که فرزند حضرت آیت الله امینی بزرگ امام شناس عصر ما به خود من می فرمودن که پدرم در بستر مرگ بودن، دیدم لبهاش رو تکان می ده، نزدیک رفتم عرض کردم بابا چیزی می خواهی برات بیارم؟ گفت پسرم از خدای عالم می خواهم به من یک عمر طولانی و جاودانه بده. گفتم بابا می خواهی مثلا درباره ولایت علی، از دفاع از علی چیز بنویسی، القدیر مثلا 11 جلد بیشتر کنی؟ به من فرمود پسرم نه، می خواهم خدای عالم به من عمر طولانی بدهد و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. چندی پیش نقل می کردن یکی از این بزرگان یک شب به خواب مرحوم محمد تقی جعفری آمده بود، گفته بود آقای جعفری ما که آمدیم به عالم برزخ کاری از دستمون ساخته نیست، آقای جعفری علی خیلی مظلومه، برای علی زیاد کار کنید تا می توانید از مظلومیت علی دفاع کنید.
بله، بسیار سخنان و ارزنده و کلام، کلامی که از جان و فکر و اعماق و ژرفای وجود شما زبانه میکشه، واقعا بر دل و جان هر حقیقت جویی مینشینه. جناب آقای دکتر غزینی، آیا در منابع اهل سنت ما داریم که بیان شده باشه پیامبر اسلام خبر داده باشن از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام، یا به گونه ای روایتی داشته باشیم در منابع اهل سنت که حاکی از این کنه که امیر مؤمنان علی علیه السلام از شهادت خودشون و حتی از موقع شهادت خودشون خبر داشته باشن؟
در منابع اهل سنت در این زمینه من به نظرم میرسه بالای 60-65 روایت آمده که آقا رسول اکرم از شهادت امیر المؤمنین خبر داد. من جمله از اینها روایتی است که ابن عسیر جزری در اصول غابه از کتابهای معتبر طراز اول عزیزان اهل سنت هست، جلد 4 صفحه 110، میگه ابن عباس میگه امیر المؤمنین یک روزی به نبی مکرم عرضه داشت علی جان در روز احد که عزیزان شهید شدن من به شهادت نرسیدم، قصه مرا فرا گرفت که چرا شهادت نصیب من نشد. حضرت فرمود که علی جان این شهادت من ورائج، شهادت پشت سر تو هست. فکیف صبر که اذا خذ بعد هذه من هذه بدمین. علی جان اون روز چگونه صبر میکنی که محاسنت با خون سرت خضاب شود؟ امیر المؤمنین عرضه داشت یا رسول الله، اگر چنان که هم که شهادتی نصیب من بشود و محاسن من با خون سرم خضاب شود، این که جای صبر نیست. ذالک من مواطن البشرا، این جای بشارت و مژده است و خوشحالی جای صبر کردن نیست. جابر بن عبدالله هم روایت کرده که پیغمبر اکرم فرمود علی جان انک مقتول، تو به شهادت خواهی رسید و هذه مخضوبه من هذه یعنی لحیته من رأسه، این محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد. معجم کبیر طبرانی جلد 2 صفحه 247 جمله دارد از عایشه من از عزیزان تقاضا دارم این جمله را دقت کنم. عایشه میگه دیدم پیغمبر اکرم یک روزی علی را بغل کرده و به سینه چسبانده و قبله داره میبوسه و میگوید بعدی الوحید و شهید، بعدی الوحید و شهید، پدرم صدای اون آقایی باد که تنها و غریب به شهادت میرسد. این رو آقای ابو یعلا از علمای و محدثان بزرگ اهل سنت در مسندش جلد چهارم صفحه 318 تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 صفحه 549 منابع خوارزمی 65 حدیث 34. به نظر من خیلی تعبیر عجیبی که پیغمبر به علی بگه علی جان پدرم صدای تو باد، تو تنها و غریب و شهید خواهید شد. اما در رابطه با اینکه خود حضرت امیر خبر داده یا نه، با روایات متعدد داریم در این زمینه. شاید من بتونم ادعا کنم بالای 34-35 روایت در منابع اهل سنت آمده که من جمله آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله در مسندش نقل می کند از زید ابن وهب که میگه یک روزی تعدادی از خوارج پیش علی آمده بودند. یکی از خوارج به نام جعد ابن بعجه سرگشت به علی گفت که یا علی اتقلا فا اینکه مجه تو یک روزی خواهی مرد. امیر المؤمنین فرمود خیر، من نخواهم مرد، بل مقتولون به شهادت خواهم رسید. ضربتون علا حاضا تخذب آبه، ضربتی بر فرق من وارد خواهد شد که محاسن من خذاب خواهد شد. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 197. و همچنین ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 324 نقل می کند که امیر المؤمنین فرمود قسم به خدایی که بصر را آفرید و دانه را شکاف لتخذبن نهاده من هاده، این محاسن من از خون سرم عذاب خواهد شد. فما یحبسو اشواها، چرا اون کسی که بنات مرا به شهادت برسد آماده نمی شود؟ البدایت و نهایت جلد هفتم صفحه 324.
بله، تشکر از شما. یک چند تا سوال دیگه هم من دارم در آیدی که غزبینی، سوالاتی هست که حالا نسبتا پاسخش هم کوتاهه. در منابع اهل سنت از قاتل امیر مؤمنان علی علیه السلام آیا نام برده شده یا خیر؟
البته جناب آقای من کرنمت گذاشتم، سوالاتی که از زفرالی داشتید از 5 دقیقه بیشتر.
بله درسته درسته. بله تشکر از شما.
ولی
چند تا سوال کوتاه
من میخوام یه مقداری مانور بدم.
بله،
تعبیری دارد ابن تیمیه امام و پیشوای وهابی ها، این رو اول نقل بکنم. تا این عزیزان وهابی، اون جوانهای عزیزی که فریب امثال ابن تیمیه را خوردن و تصور میکنن که اسلام راستین در مذهب وهابیت و حال آن که اساس وهابیت برای نابودی اسلام هست، ابن تیمیه وقتی به باطل امیر المؤمنین میرسد میگه والذی قتل علیان کان یصلی یصوم یقرا القرآن و قتله معتقدا ان الله و رسوله یحب قتل علیین. اون کسی که علی را کشت آدمی بود هم نماز میخواند، روزه میگرفت، قرآن میخواند و معتقد بود که خدا و پیغمبر دوست دارد کشته شدن علی را. فعل ذلک محبتا لله و رسوله بیزعمه، به خیالش یک کار خدا پسندانه و پیامبر پسندانه انجام داد. منهاج السنه جلد اول صفحه 153 و در جلد 5 صفحه 47 منهاج السنه دارد، میگه ابن ملجم که علی را کشت کان من اعبد الناس و اهل العلم، از عابدترین مردم بود، از کسانی بود که عالم و دانشمند بوده. خب این سخن آقای ابن تیمیه درباره قاتل امیرالمومنین. من از عزیزانی که فریب وهابیت را خورده ام توجهشون رو جلب می کنم به سخن نبی مکرم. شاید این عبارت رو من بالای 50-60 کتاب از کتب اهل سنت با سندهای متعدد آوردن که پیغمبر اکرم به علی فرمودن علی جان من اشکل اولین و آخرین شقیترین امتهای نخستین و آخرین چیه؟ علی فرمود خدا و پیغمبر بهتر می دانن. پیغمبر فرمود شقیترین امتهای اول تصیص که شطر حضرت شطر ناقه ثمود را پری کرد.
ناقه صالح
اشکل بله؟
ناقه قوم ثمود ناقه حضرت صالح
را بله.
اصل
آخرین الذی یدعنو که یا علی شقیترین امت من کسیست که یا علی تو را به شهادت میرساند. این رو آقای ابن سعد در طبقات کبری جلد 3 صفحه 35 بلاذری در انساب الاشراف جلد 3 صفحه 259 و در طبرانی از جابر نقل می کند این روایتی که عرض کردم از عبید الله ابن عباس جابر نقل می کند باز فرمود من اشکا ثمود شدیدترین قوم ثمود کی هست؟ حضرت فرمود من اگر ناقه اون که ناقه را پی کرد و سوال کرد من اشکا هاده الامت شدیدترین امت من کیه؟ سوال الله اعلم. علی فرمود خدا بهتر می دانه. پیغمبر اکرم فرمود قاتل تو یا علی شدیدترین امت من هست. معجم کبیر طبرانی جلد دوم صفحه 247 تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 550 و ده ها مصادر دیگر. من از عزیزان تقاضا می کنم یک مقایسه کنم سخن ابن تیمیه حرانی را که در مدح ابن ملجم مرادی دارد با سخن آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله عجب نکته جانانه و جالبی رو فرمودید. پیامبر که درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرمایند یا علی لا یبغض احد علی الا خرج من الایمان، هیچ کس علی را دشمن نمی‌دارد مگر اینکه از ایمان خارج شده. بغض دشمنی یه امر قلبیه، حتی در قلبش کسی بغض و دشمنی داشته باشه نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام کافر شده. وقت آقای ابن تیمیه میگه قاتل علی ابن ابی طالب عابدترین و زاهدترین انسان هاست، که حتی به گفته بزرگان اهل سنت که الان فرمودن عزیزمون جناب غزنوی به گفته طبرانی و دیگران که شقیترین انسان هاست. شما از همین مقایسه کنید، وقتی شقیترین و خبیثترین و جنایتکارترین انسان رو ابن تیمیه معرفی میکنه به عنوان زاهدترین و بهترین انسان، بقیه حرفای ابن تیمیه هم قس علی هذا، اونا دیگه نمیتونین بر مبنای همین حرفش مقایسه کنین. چرا لقب شیخ الاسلام به ابن تیمیه دادن؟ به خاطر همین حقد و کینه و دشمنی که نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته، و الا هیچ مدال افتخار آوری دیگه نداشته آقای ابن تیمیه. خب جناب آقای دکتر غزنوی، سوال بعدی من اینه که آخرین جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام قبل از شهادت چیه؟ آخرین جمله حضرت هنگام ضربت خوردن معروف و مشهور هست، فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شد. از شما میپرسیم، میخواییم بدونیم، برای اون توضیح بفرمایید که آخرین جمله حضرت قبل از شهادتشون چی بوده؟
در این رابطه خوب در منابع شیعه زیاد در این زمینه آمده، مخصوصا شب 21 ماه رمضان که در کتاب‌های متعدد هم مرحوم شیخ مفید در ارشاد داره، هم منابع ابن شهرآشوب و غیره، که چه ولوله بود در خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه. تمام بچه ها در کنار بستر امیر المؤمنین جمع شده بودن. ولی جمله ای دارد ابن عسیر جزری
در کتاب اصول‌الغابه، کتاب معتبر رجالی اهل سنت جلد 4 صفحه 114 نقل می‌کند از امر زیمور، میگه وقتی که امیرالمؤمنین ضربت خورده بود رفتم خدمت ایشون، فرض داشتم یا علی جان اون جای ضربت را به من نشان بده. حضرت باز کرد، گفتم یا علی یک خراش انشاءالله خوب خواهد شد. حضرت فرمود خیر، اینی مفارد و کن، من با این ضربت پیش خدا خواهم رفت. ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین وقتی این جمله را شنید شروع کرد گریه کردن. فقال لها اسکتی دخترم، آرام باش، اگر می دیدی آنچه را که من می بینم گریه نمی کردی. راوی میگه قلت یا امیرالمؤمنین ماذا ترا، چه می بینی؟ حضرت فرمود هذه الملائکه وفود و النبیون و هذا محمد یقول یا علی ابشر، الان می بینم ملائکه دسته به دسته پیشواز من آمدن، پیامبران گرامی همه به استقبال من آمده اند. این رسول گرامی سکلوی من داره می فرمد یا علی ابشر مجده باد بر تو، فما تسیر و الی خیر من ما انتفی، آنکه که می خواهی بیایی ببینی خیلی بهتر از این دنیایی که در او هستی. این رو آقای ابن عصیر در اصول‌الغابه نقل می کنه. تعبیری دارد آقای زمخشری در ربیع الابرار جلد 4 صفحه 208 از اسماء بنت عمیس، میگه من در نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه بودم، اون شب آخر که شب 21 هست، حضرت یک ناله ای کرد و غش کرد و وقتی به حال عادی برآمد فرمود مرحبا مرحبا الحمدلله الذی صدقنا وعده، ای خوشا ای خوشا، خدایا شکر است که به وعدت عمل کردی. عرضه داشتن یا علی ما ترا، چه میبینی؟ حضرت فرمود هذا رسول الله، این پیغمبر اکرم از آمده به پیشواز من، برادرم جعفر طیار، عمویم حمزه سید شهدا، تمام درهای آسمان برای ورود من گشوده شده، ابواب السما مفتحتون و الملائکت و ینزلون و سلمون علیه و یبشرون، ملائکه الهی دسته دسته فرود می آیند و بر من سلام می دهند و بر من بشارت می دهند. و خاضی فاطمه دستافته ها و صاحبه ها من الهور، فاطمه زهرای بحروش جسم با دسته از هور به استقبال من علی آمده. و خاضی منازلی فی الجنه، این جایگاه منو در بهشت من نشان میدهن. لمثل هذا فلیعمل العاملون، چه زیباست که همه برای این مقام و مرتبه عمل کنن. کتاب ربیع الابرار جلد 4 صفحه 208.
بله، بسیار ممنون، متشکر جناب آقای غزنوی. صحبت هایی هست، نوشته هایی هست در کتب، در منابع دینی که حتی شهادت امیرالمؤمنان علی علیه السلام تأثیری در جمادات داشته، حتی جمادات متأثر شدند، جمادات متأثر شدند از شهادت امیرالمؤمنان علی علیه السلام. آیا مطالبی در این زمینه هست و ما منابعی داریم، یعنی در منابع اهل سنت سندهایی داریم در این زمینه که بیانگر این حقیقت باشه؟
در این زمینه از بنده با توجه به وعده‌ای که به حضرت عالی دادیم تلاشم شده که 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر نشه، ولی من خلاصه پاسخ میدهم. سخن زیاد دارم، ولی برای این که شب شهادت از تو حضرت عالی هم خودتون برنامه داشتید، اینها من فقط به اختصار اشاره می کنم. روایتی را حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 155 نقل می کند از اسماء انصاریه، میگه ما رفع حجر بایلیا لیلة قتل علی الا و وجد تحته دم حدید.
شب شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه که من در طرف بیت المقدس بودم، هیچ سنگی را بر نداشتیم، دیدیم که در زیر اون سنگ خونهای لخته شده هست. و همچنین حاجم نیشابوری از ابن شهاب نقل میکنه، میگه من رفتم به طرف دمشق، عبدالملک را دیدار کردم و سلام دادم و با او گفتگو کردم و ایشون سوال کرد ابن شهاب اتعلم ما کان فی بیت المقدس صباح قتل علی بن ابی طالب، خبر داری که روز شهادت علی در ناحیه بیت المقدس چه اتفاقی افتاد؟ فقلت نعم، بله. رفتیم از مردم جدا شدیم پشت پرده، گفت که برای من نقل کن. قلت لم یرفع حجر من بیت المقدس الا وجد تحته دم. شب شهادت علی، یعنی صبحگاه شهادت علی، هیچ سنگی در بیت المقدس برداشته نشد جز این که دیدیم در زیر آن خونی هست. فقال لم يبق احد يعلم هذا غيري وغيرك، برگشت گفت که این قضیه را کسانی که مطلع هستن همه از دنیا رفتن، غیر از من و تو کسی نمیداند. و به من گفت که این عبارت را به جایی نگو، این قضیه منتقل نشه، چون این قضیه در زمانی است که امیر المؤمنین سلام الله علیه را بالای منابر سبولن می کنند، بالای منابر ناسزا میگویند، بالای منابر از او بدگویی میکنند. من در اینجا اجازه بگیر یک گلایی از عزیزان اهل سنت کنم. اینهایی که این همه از صحابه دفاع میکنند، این همه به شیعیان اعتراض میکنند که شما به صحابه یا به خلیفه اول و دوم جسارت میکنید، ضمن اینکه ما هر گونه جسارت را از هر کسی و از هر مقام محکوم میکنید، از این آقایان اهل سنت میخواهیم مگر علی صحابه نیست؟ مگر علی داماد پیغمبر نیست؟ مگر علی خلیفه نیست؟ آیا چند بار شما در خطبه های نماز جمعتون، در بالای منبرها، در کتاب هاتون از کسانی که از علی بن ابی طالب بدگویی کردن، دستور ناسزاگویی به علی را دادن، که به تعبیر خود صحیح مسلم که صحیح ترین کتاب شما هست، جلد پنجم صفحه 152 صراحت داره معاویه دستور صفت علی ابن ابی طالب را صادر کرد، آیا یک جمله در دفاع از علی گفتی؟ آیا فقط صحابه منحصر شده به جناب ابوبکر، عمر و عثمان و خالد؟ علی علیه السلام جز صحابه نیست؟ این که صحابی میاد نسبت به عمار با اون همه فضائلش، یک عمار در آخر عمر خرب شده بود، دیوانه احمد شده بود، آیا عمار احتیاجی به دفاع ندارد؟ سلمان ابوذر که مظلومانه ابوذر در روزه دور از زن تکه جان میدهد، این صحابه نیست، احتیاجی به دفاع ندارد؟ الا از خالیل این عبارت را آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 122، یعنی تأثیر شهادت امیر المؤمنین در جمادات، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 567، فرائد السنتین جلد اول صفحه 389.
بله، دردها و زخمها بسیار زیاده، انشالله که وجدانهای خفته بیدار میشن و حقایق رو میبینن، همچنان که و الحمدلله سیل گرایش جوانان به مکتب اهل بیت اونقدر زیاد بوده، حتی افراد کینه توز براشفتن که چرا این چنین است، چرا جوانان به دنبال حقایق میرن. آخرین سوالمو تقدیم میکنم جناب دکتر قزوینی، بعد اگه فرصتی شد شاید که 4-5 تا تماس برقرار کنیم، شما از شما دعوت میکنم روی خط باشید، چون دقایق پایانی برنامه است دیگه فرصت نمیشه که میام برنامه بگیریم. من یک سوال دیگه مطرح میکنم، پاسخ رو میشنویم از شما، بعد نمیدونم شاید فرصت بشه دو سه تا تماس رو هم بگیریم که وقتمون خیلی کم و کوتاه هست. سوال من درباره محل دفن امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و چرا تا مدت ها محل دفن مخفی بوده؟
در این رابطه خوب روایت زیاده،
شیعه و سنی نقل کردن. من در اینجا یه دو تا روایتی از آقا امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه عرض می کنم. امام باقر فرمود که جدم علی وصیت کرد که وقتی من از دنیا رفتم، اینم باید بگیم یکی از مظلومیت های ویژه علی است. علی خلیفه مسلمین هست، امام مسلمین هست، ولی جنازه او را شبانه بردن، شبانه دفن کردن. علی وصیت کرد وقتی از دنیا رفتم مرا به پشت کوفه ببرید. فإذا توسدت اقدامكم و استقبلتكم الريف از سنونی، همینطور برید هر کجا که دیر قدم های شما دیگه حرکت نمی کند، بادی میوزد، همونجا مرا دفن کنید. و هو اول طور سینا، اول جایی از طور سینا هست که حضرت موسی در اونجا به منادات خدا رفت. و فرزندان علی هم این چنین کردن. تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 4 صفحه 34. مرحوم شیخ مفید از جابر نقل می کند که از امام باقر سوال کردند اینا دفن امیر المؤمنین، کجا علی را دفن کردند؟ حضرت فرمود که در ناحیه ای از غریق نجف باشد. قبل از طلوع فجر کسی از خواب بیدار نشده در ظلمت شب او را دفن کردند. و امام حسن و امام حسین و محمد فرزندان علی و عبدالله جعفر او را به قبر گذاشتن. کتاب ارشاد جلد اول صفحه 24. در روایتی هم باز در تهذیب جلد 46 صفحه 34 داره که از امام صادق سوال کردن علی را کجا دفن کردن. پاسخ داد دفن فی قبر ابیه نوح، در قبر پدرش حضرت نوح دفن کردن. اما اینکه چرا قبر علی مخفی بود، این هم دردی، حالا نمیدانم واقعا بینندگان عزیز طاقت شنیدن این عبارت رو دارن یا نه. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که وقتی علی از دنیا رفت به فرزندش امام حسن دستور داد در 4 جا برای او صورت قبر درست کنند، همون گونه که برای مادرش فاطمه زهرا در قبرستان بدی چندین صورت قبر درست کردند. فل مسجد، در مسجد کوفه یک صورت قبری. سفر رغبه حدود 7-8 کیلومتری بیرون کوفه هست. سفر غریب در نزدیکی نجف. سفیدار جعده ابن حبیره در خانه جعده فرزند حبیره. و اینما اراد به هذا ان لا یعلم احدون من اعدائه موضع قبره. 4 صورت قبر در 4 جا برای علی درست کردن تا دشمنان علی نفهمند قبر علی در کجاست. کتاب فرحت الغریب صفحه 32، بهار الانوار جلد 42 صفحه 214. در روایتی الان مسترک حضور ذهنم نیست از امام جواد سلام الله علیه سوال کردن یا ابن رسول الله چرا قبر جدت تا زمان آقا امام صادق سلام الله علیه زمان منصور مخفی بوده؟ حضرت فرمود از ترس دشمنان و خوارج ترسیدن که اینها بروند جنازه علی را از قبر در بیاورند و آتش بزنند. روی این جهت قبر جدتم علی مدتها مخفی بوده.
بله، باقی مانده های اونها و پیروان همون کین توزان و مخالفان امیر مؤمنان علی علیه السلام و همون خوارج خشک مقدس های احمق که بر پیشانی هاشون جای سجده بود به ظاهر، ولی درونشون پر از نفرت و کینه و کفر و نفاق، الان هم شاهد هستیم که به زوار این حرم های مطهر حمله می کنن، اونها رو تکفاره می کنن و بارگاه مقدس اون بزرگواران رو مورد هجوم قرار میدن. بارگاه مقدس سامرا دو امام بزرگوار رو مورد هجوم و بی حرمتی قرار میدن و اگر دستشون برسه حتی بارگاه مطهر و منور امیر مومنان علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو ویران میکنن، همونهایی که قبر مطهر و روضه مبارکه چهار نور مقدس، چهار امام بزرگوار را در بقی به شکل ویرانه در آورده اند. اینها پسمانده های همون خط نفاق و کفری هستند که ادامه داشتن و دارن تا به امروز. خب بینندگان عزیز و عجمند، به هر حال متاسفیم که نتونستیم تماس های شما رو برقرار کنیم، ولی خب خوشحال و خرسندیم که بیشترین استفاده رو به حمدالله بردیم در محضر جناب دکتر قزوینی. نکات بسیار ارزنده و ارزشمندی رو برای ما فرمودن، با اینکه وقت برنامه کوتاه بود و فشرده، به سرعت سوالاتی مطرح شد و حمدالله ایشون هم از همه لحظات استفاده کردن و جوابهایی رو فرمودن، گرچه هر کدام از این سوالها بیشتر میطلبه که باز بشه، دربارش گفته بشه، دربارش صحبت بشه تا حقایق روشن و روشن‌تر بشه. ولی به هر حال بذاقت و توانایی این برنامه و این شبکه در همین اندازه است که سرنخ‌ها و تیترها و عناوین رو برای شما روشن کنه، در خدمت شما بگذاره تا انشاءالله کسانی که میخواهند حق و حقیقت رو بدانن و پیروه حقیقت بشوند، خودشون دنبال کنن و خود بزرگ شما بزرگواران انشاءالله دنبال کنید و مطالب رو گسترده‌تر مطالعه بکنید انشاءالله. جناب دکتر قزوینی، به پایان برنامه رسیدیم. به من اشاره کردن وقت برنامه تموم شد. من از بینندگان عزیز و عجبان عذرخواهی میکنم که نتونستم تماس بگیرم، ولی در استودیو هستم. بعد از برنامه تلفن‌های شما رو میگیرم، اگر مطالبی بود در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. اگر که حتی سوالاتی از جناب دکتر قزوینی داشته باشید، سوالا رو یادداشت میکنم در برنامه بعدی که در خدمت شما باشم، روز پنجشنبه یا در برنامه های بعدی دیگه. در لابلای برنامه سوالات شما رو که از جناب دکتر قزوینی دارید حتما مطرح خواهم کرد. پس برنامه که تموم شد، من در استودیو هستم با شما صحبت میکنم. جناب قزوینی، مانند همیشه شما دعا بفرمایید. انشاءالله ما آمین بگیم، بیننده هم آمین بگن. در شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم. در این ایام، در ایام مقدس شب قدر که دلها آماده است، تمام عوامل استجابت دعا مهیاست، تمام شرایط مهیاست تا خدای سبحان انشاءالله حوائج ما را برآورده کنند. واسطه نورانی چون امیر مؤمنان علی علیه السلام، حلال مشکلات نفس و جان پیامبر رو واسطه قرار داده این و در سوگ اون بزرگ مولا نشسته این و گریان هستیم. خدا رو سوگند می دهیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام که ما به ما نظر لطفی کنند و دعاهای ما را مستجاب کنند. همراه دعاهای جناب دکتر قزوینی آمین می گیم و انشاءالله با شما خداحافظی می کنم. جناب قزوینی دعا بفرمایید، انشاءالله در این لحظات دعاهامون مستجاب شد.
البته من این رو هم عرض کنم، جناب آقای هدایتی نفرمودن، من خبر نداشتم از برنامه این شب. برادر بزرگوار ما آقای هدایتی شاید 5 دقیقه قبل از اینکه برنامه شروع بشه تلفن فرمودن و امر فرمودن که ما یک نیم ساعت 40 دقیقه در خدمت بینندگان عزیز این شب شهادت باشیم. خدا را شاکر هستیم که این توفیق رو داد ما لحظاتی با بینندگان عزیز در مصیبت جانکاه مظلومترین مظلومان عالم بودیم. باشد انشاءالله این لحظات و عمر ما ذخیره برای شب اول قبر ما و قیامت ما و انشاءالله برای ورودمان به بهشت در جوار اهل بیت عصمت و طهارت. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین. حرف سریع تر فرد فرزند علی حجت ابن الحسن را نزدیک بفرما، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، مشمول دعاها و عنایات آن بزرگوار بساز. خدایا لحظه ای ما را از محمد و آل محمد دنیا و آخرت جدا مفرما. الهی به آبروی علی این شب که شب قدر هست در خاورمیانه و بعد از 7-8 ساعت در اروپا و آمریکا شب قدر هست، خدایا به آبروی علی آنکه که خیر دنیا و آخرت هست در این شب قدر برای ما مقدر فرما. و آنکه که شر در اثر اعمال بد ما به آقایی خود و به احترام علی و به فرق شکافته امیر المؤمنین، خدایا این شرور و فساد را از پرونده های ما محو بفرما، مشکلات همه مخصوصا بینندگان عزیز ما را در طرف نما، دعاهای همه مسلمانان و شیعیان و مظلومان و بیماران به ویژه بینندگان عزیز و ما و عزیزان شبکه سلام را الهی به فرق شکافته علی و به مظلومیت علی و به مقام علی، دعاهای ما را به هدف اجابت مقرون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس از شما عزیزان بیننده ای که همراه این برنامه بودید و سپاس از جناب بزرگ از اینی که دعوت ما را پذیرفتن و این برنامه رو مزین کردن به این جملات نورانی و ارزشمند و ارزندشون. انشاءالله مورد قبول درگاه امیر مومنان علی علیه السلام قرار گرفته باشه و همطور که فرمودن این باور و اعتقاد ماست. انشاءالله ذخیره شب اول قبر ما و ذخیره قیامت ما بشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.